ته جوابونه وایو.
سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز دوشنبه دهم سنبله برابر با اول سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خبرها. گزارش ها میرساند زلزله نیرومند که شب گذشته ولایت های شرقی افغانستان را لرزاند، تلفات جانی و خسارات بر جای گذاشته. بر اساس معلومات دارای زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 6 درجه ریشتر و مرکزش در عمق 8 کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلال آباد بوده. بر اساس گزارش ها حدود 20 دقیقه پس از نخستین زلزله در ولایت ننگرهار زمین لرزه دیگر با شدت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست ساعت عامه ولایت ننگرهار، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 9 تن جان باختند، 25 تن دیگر زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس نوشت که زلزله خسارات جانی و مالی وارد کرده، بی آنکه شمار جان باختگان و زخمی ها را بنویسد، و افزوده که مقامات و مردم در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان هستند و تیم های امداد از کابل و سایر ولایت ها نیز به سوی مناطق آسیب دیده حرکت کردند. در 7 اکتبر 2023 هم زلزله به بزرگی 6.3 درجه ریشتر در هرات رخ داده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار از جامعه جهانی خواسته که برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند. یونتسیار اعلام کرده که امسال حدود 2,300,000 افغان، بسیاریشان تحت فشار از ایران و پاکستان، به کشور خود بازگشتند. به گفته یونتسیار این مهاجران به کشور بازگشتند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد. این در حالی است که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارت‌های POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید. مقامات پاکستان گفتند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمیگردانند، بیشتر تا لحظات دیگر. با سلسله رقابت‌های سه‌جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند. این بازی 7:30 دقیقه شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز می شود. در این سلسله رقابت ها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک رقابت هم میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده. دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابت ها به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده. پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکه ایکس نوشت که وزیر داخلی اوکراین و رئیس امنیت ملی این کشور از بازداشت مظنون خبر دادند. زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را وحشتناک توصیف کرد و گفت که تمامی نیروها و امکانات لازم برای بازداشت عاملان به گفتهش این جنایت به کار گرفته خواهد شد. پاروبی 54 ساله سیاستمدار برجسته بود و در سالهای 2013 و 2014 نقش مهم در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد، خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، شماری از زنان موافق نیستند.
حتی به عنوان یک شهروند از اینمی حقش ازش میگیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمیخواه که نصب باشه.
حقوقدانان چی میگویند؟
در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروش، مسئله میراث، برای مراجعه زنان در محاکم و برای تثبیت حقوقشان معلوم دار که اشکالات جدی به وجود میاد.
و پایان ضرب الاجل ترک داوطلبانه دارندگان کارت PUR از پاکستان، مهاجران در حال برگشت در چه وضعیت هستند؟
وضعیت جدول ضروره خلق
اینجا وضعیت بسیار وخیم است. مهاجران در حرکت هستند. تنها شب گذشته ده ها خانواده کوچ خود را بار کرد و اکنون به تورخم رسیدند. در مسیر راه نیز سختی های زیادی را متحمل شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استودیو، میزبان شماستم. اگر تا حالا اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود نکردین، هنوزم فرصت دارین با اپل استور بروین دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. معاون رئیس جمهور ایران گفته که با وصف فعال شدن قریب الوقوع میکانیزم سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم ها بر ایران، تهران زیر فشار نخواهد رفت. تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما بیشتر خواهیم گفت، اما بیایید پیش از همه، اختیاری شدن درج عکس زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سالهای جدی را در نزد شماری از زنان و دختران به میان آورده. آگاهان امور حقوقی هم هشدار می‌دهند که این اقدام طالبان سبب محرومیت بیشتر زنان از حقوق مدنی و شهروندیشان می شود. از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بیشتر می شنویم.
شماره از زنان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره را اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان خوانده، هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند به سرعت به محرومیت از حقوق اساسی آنان انجامیده و روند حذف تدریجی زنان را از عرصه عمومی توسط طالبان سرعت ببخشد. آنان همچنان می‌گویند که نبود عکس در تذکره شناسایی هویت را دشوار و زمینه جعل و سوء استفاده از اسناد را نیز فراهم می‌کند. صدیقه باشنده شهر کابل یکشنبه 31 آگست به رادیو آزادی گفت که این تصمیم عملا زنان را از حق داشتن هویت مستقل محروم می کند.
حتی به عنوان یک شهروند اینمی حقش ازش می گیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمی خواهی که نصب باشه. در افغانستان قانون است، ولی در بیرون از افغانستان باز زنا با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و همچنین تقلب و فساد توسط یعنی تذکرا شاید انجام بگیره.
یک زن دیگر باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز در این مورد میگوید:
به این شکل زنان به عقب میمانند و از جامعه حذف میشوند، هویتشان را مخفی میسازد و بیشتر آنان را به انزوا میکشاند. خواست ما این است که حکومت طالبان درج عکس زنان در تذکره را اختیاری نسازد، زیرا زنان باید هویت خود را آشکار بسازند و عکس خود را در تذکره و اسناد درج کنند.
اداره ملی احصائیه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که تصمیم اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره پس از هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان و ارجاع به دارالافتای مرکزی آنان گرفته شده است. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در یک پیام صوتی که اخیراً به رسانه‌ها فرستاده گفته که این اداره در سراسر افغانستان به زنان و مردان بدون فرق گذاشتن تذکره توزیع می‌کند که بر اساس راهکار موجود درج عکس آنان برای تثبیت دقیق هویت یک امر ضروری است. او اما بدون آن که دلیل ذکر کند افزوده که اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان در ارتباط به درج هویت عکس زنان خانه هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان شد و او آن را امر شرعی و اختیاری خوانده است.
امیرالمومنین حفظه الله تعالی لخوا یادم
این مسئله از سوی امیرالمومنین جهت فیصله نهایی بعد دارالافتای مرکزی افغانستان راجع شد و دارالافتا بر اساس فیصله 1075 درج عکس زنان در تذکره را امر شرعی و عمل اختیاری دانسته است.
در سخت ضرورت پر اساس شرعی کردن او اختیاری و گرنه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند که با توجه به برخوردهای تبعیض‌آمیز طالبان در 4 سال گذشته در برابر زنان در افغانستان، اختیاری شدن درجه عکس تذکره بی‌معنی و به ضرر زنان است و این مسئله در دراز مدت سبب نابودی هویت آنان می شود. صفیه عارفی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
در این قسمت باز اکثر مردای افغانستان دخالت میکنه و برای خانمای خانه و برای دخترا میگه که باید عکس نگیره و نه دیگه سایه میفکنه به اینکه هویت زنان کم کم بی اهمیت و رو به زوال و نابودی میکشانه.
از سوی هم شماری از آگاهان امور حقوقی میگویند که تذکره تابعیت به هویت فردی و حق شهروندی افراد جامعه تعلق دارد و این تصمیم طالبان در تناقض به قوانین داخلی افغانستان و در تضاد با معیارهای بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سعادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد، به رادیو آزادی گفت که این مسئله نقش زنان را به حیث شهروند درجه دو تقلیل میدهد و عملی شدن آن در تثبیت حقوق زنان مشکل جدی را به بار می آورد.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنزیل می ده و در عمل در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروش، مسئله میراث برای مراجعه زنان در محاکم و برای تثبیت حقوقشان معلوم دار که اشکالات جدی را به وجود میاره.
اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره واکنش های را نیز در پی داشته است. سارا آدامز، مامور سابق اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA، در اعتراض به این مسئله روز یک شنبه 31 آگوست در شبکه ایکس خود تصاویری از صفحات پاسپورت های را نشر کرده که به ادعای او عکس همسران برخی از دیپلمات های طالبان در خارج از افغانستان است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما در 4 سال گذشته محدودیت های زیادی را از جمله منع آموزش آنان در بالاتر از صنف ششم و پوهنتون و محدودیت بر کار زنان را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی وضع کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دیروز 31 آگست آخرین روز مهلت تعیین شده برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت POR در پاکستان بود. شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان از شدت یافتن روند بازگشت مهاجران افغان از آن کشور خبر داده. حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که در روزهای اخیر روند بازگشت این مهاجران به افغانستان شدت یافته است. بریالای میاخیل، مسئول این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزانه به طور متوسط بیش از 1,000 خانواده افغان پاکستان را ترک می کنند. او افزود که بسیاری از مهاجران اما در بخش انتقال اموال خود به افغانستان با مشکلات جدی در بخش ترانسپورت روبرو اند.
روزانه حدود 1,000 خانواده مهاجر برمیگردد که شمار اعضای آنان گاهی به 10,000 نفر میرسد. در این میان مشکل بزرگ در بخش ترانسپورت است. بیشتر کرایه موترها حدود 2,000,000 روپیه بود، اما اکنون این کرایه تا 6,000,000 روپیه افزایش یافته است. اما مردم اینقدر پول ندارند. حالا مردم ناچار میشوند لوازم خانه خود را بفروشند، چون پول کرایه بیشتر از پول وسایل میشود. به همین دلیل با در نظر گرفتن این مشکلات، عملی شدن چنین روندی در مدت کوتاه ناممکن به نظر می رسد.
آقای میاخیل از حکومت پاکستان خواست تا برای بازگشت مهاجران میکانیزم مشخص ایجاد کند تا این روند به گونه امن و با احترام عملی شود. مدت اعتبار کارت های POR در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید، اما پس از شکایت های این مهاجران و تاکید سازمان های بین المللی برای اجازه اقامت بیشتر برای این پناهجویان، حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا 31 ماه آگوست تمدید کرد. هرچند این مهاجران امیدوار بودند که پاکستان بار دیگر این مهلت را تمدید کند، اما این کشور هشدار داده است که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد و اگر دارندگان کارت POR داوطلبانه پاکستان را ترک نکنند، از اول سپتامبر به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت PUR‌اند. در این حال شمار از افغانهایی که به تازگی اموال خود را بسته بندی کردند میگویند به دلیل ترس از بازداشت پلیس در حال بازگشت به افغانستانند. میر محمد که از منطقه هریپور خیبر پشتونخوا حرکت کرده و اکنون به تورخم رسیده است میگوید
اینجا در تورخم رسیده ایم و منتظر باز شدن دروازه هستیم. ازدحام بسیار زیاد است و بالای مهاجران ظلم روان است. هر کس به اندازه توان خود بر آنان ظلم میکند.
او افزود که در مسیر تورخم به دلیل تخریب تعداد از جاده ها از اثر سیلاب های اخیر در آن منطقه مهاجران با مشکلات جدی روبرو هستند. ملک ثناءگل احمدزی یکی از نمایندگان مهاجران افغان در منطقه اتک خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که از این منطقه نیز شمار زیاده از مهاجران بازگشتند و آنانی که باقی ماندند در ترس و نگرانی جدی به سر میبرند.
وضعیت گردوار دروره خلق
پریشانه. اینجا وضعیت بسیار وخیم است. مهاجران در حرکت هستند. تنها شب گذشته ده ها خانواده کوچ خود را بار کرد و اکنون به تورخم رسیدند. در مسیر راه نیز سختی های زیادی را متحمل شدند و در پسته های بازرسی از آنان پول گرفته شده است.
این در حال است که روز شنبه 3 اگست از طریق گذرگاه های تورخم، سپین بولدک، انگورده و بهرامچه 1477 خانواده افغان به کشور بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان در بیانیه‌ای که ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده که شمار این بازگشت کنندگان به 6209 نفر میرسد که بسیاری از آنان دارندگان کارت PUR بودند. هرچند آمار مهاجران بازگشته در روز اخیر هنوز مشخص نشده است، اما یک منبع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته است که شمار زیادی از خانواده های مهاجر خود را به این گذرگاه رسانیدند تا وارد افغانستان شوند. در این حال شمار از افغانهایی که پس از سال 2021 با ویزا وارد پاکستان شدند اما اکنون مدت ویزاهایشان پایان یافته است به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان در دو روز اخیر در مناطق B17، 11-1 و 11-2 اسلام آباد عملیات انجام داده و تعداد زیادی از افغانهایی بدون ویزا را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است. این افغان ها می گویند بارها برای تمدید ویزا درخواست دادند اما رد شده است. این مهاجران که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی های امنیتی و نیز با امید رفتن به کشورهای غربی و تکمیل روند پرونده هایشان وارد پاکستان شدند، اکنون با خطر اخراج اجباری روبرو هستند، در حالی که به گفته آنان زندگیشان در داخل افغانستان با تهدید جدی مرگ مواجه است. در میان آنان اعضای پیشین نیروهای مسلح حکومت جمهوری مخلوع، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان معترض و فعالان حقوق بشر شاملند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و پس از آن در ماه اپریل اخراج دارندگان کارت‌های تابعیت افغان یا ECC را آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا 28 اگست بیش از 440,000 افغان به کشورشان بازگشتند که 69% آنان دارای کارت‌های مهاجرت بودند.
طوری که در گزارش سنا هم آمد، شماری از افغان‌های که شامل نویسنده ها و فعالان حقوق زن می شوند منتظر منتقل شدن به کشورهای سوم در پاکستان هستند. ملیحه افضلی یکی از آنهاست. آرش همایون با خانم افضلی صحبت کرده و ابتدا در مورد وضعیت زندگیشان در پاکستان پرسیده.
وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشوری سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند که نه آیندهشان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتدایشان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیل فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشوری سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر با پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدند که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی، مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود نداره.
ملیحه افضلی یکی از فعالان و نویسنده های افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران گفته که با وصف فعال شدن قریب الوقوع میکانیزم سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تحریم ها بر ایران، تهران زیر فشار نخواهد رفت. این تحریم ها به دلیل آنچه نقض جدی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای 2015 خوانده شده از سر گرفته خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عارف در 31 ماه آگست در نشست کابینه گفت ما داوطلب تحریم نیستیم، اما این بار هم مردم ایران نه عقب نشینی خواهند کرد و نه زیر فشار خواهند رفت. فرانسه، جرمنی و بریتانیا در 28 ماه آگست در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران موسوم به ماشه آغاز کردند. این اقدام همچنان امکان ادامه مذاکرات را باز می گذارد. وزیران خارجه این سه کشور اروپایی گفتند که از این دوره 30 روزه برای ادامه تعامل با ایران در مورد پیشنهاد تمدید یا هر تلاش دیپلماتیک معنادار برای بازگرداندن پایبندی آن کشور به تعهدات استفاده خواهند کرد. آنها افزودند ما هدف بنیادی مشترک داریم که ایران هرگز نباید به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای باشد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و انزوایش از بخش عمده اقتصاد جهانی در پی مراحل قبلی تحریم ها، تهران در عمل به جز مذاکره ممکن است گزینه های اندک داشته باشد تا از بازگشت تحریم ها جلوگیری کند. معاون رئیس جمهور ایران همچنان ابراز شک و تردید کرد در مورد این که آیا سه کشور اروپایی اساساً اختیار قانونی برای فعال کردن میکانیزم ماشه در شورای امنیت ملل متحد دارند یا نه. و افزود اگر ماشه فعال شود تصمیم های لازم متناسب با آن اتخاذ خواهد شد، اما عارف جزئیات ارائه نکرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روز شنبه سخنان مقام های ایران در مورد صلاحیت نداشتن فرانسه، جرمنی و بریتانیا برای فعال کردن میکانیزم بازگرداندن تحریم های سازمان ملل را رد کرد. او به خبرنگاران گفت مهلت 30 روزه تا پیش از اجرایی شدن تحریم ها فرصت برای دیپلماسی فراهم می کند. بر اساس چارچوب توافق هسته‌ای تاریخی سال 2015 موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، بخشی از تحریم‌ها بر ایران لغو شده بودند. اما این اقدام تازه 3 کشور اروپایی ایران را در معرض خطر اثرگیری این تحریم‌ها قرار می‌دهد.
بیشتر از خبر،
در شماری از ولایت‌های افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده با ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی. اینکه این جوان کیست و در کدام ولایت‌ها فعالیت می‌کند در این گزارش بشنوید که با صدایش آغاز میشه.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای ما، و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنند، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وایره در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک ضایعات ها با خوشسالی یکم مؤثری برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بود.